ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. هزاران تن از مخالفان دولت تونس خواهان کنارگیری فوری رئیس جمهوری این کشور شدند. بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا انجام می شود و آتش سوزی در دو مخزن گاز پروپان در جزیره خارک همچنان ادامه دارد. روز جمعه هزاران تن از تظاهر کنندگان مخالف دولت در پایتخت تونس خواهان کنارگیری فوری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور شدند. اتحادیه‌های کارگری و صنفی نیز اعتصاب سراسری در کشور اعلام کردند به دنبال نارامی‌ها و تظاهرات ضد دولتی چند هفته اخیر در شهرهای مختلف تونس. روز گذشته زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2014 میلادی در انتخابات بعدی شرکت نخواهد جست. نارامی‌های تونس که در چند روز گذشته به پایتخت نیز کشیده شده، تا کنون بیش از 60 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذارده است. بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتنز و راکتور آب سنگین عراق در روز شنبه بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه چین به گونه تلویحی گفت که نماینده آن کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌اکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. یک دیپلمات مقیم وین هم به خبرگزاری رویترز گفته است که نماینده روسیه در این بازدید دو روزه شرکت نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در واکنش به دعوت ایران گفت که بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران نمیتواند جایگزین مذاکرات هسته‌ای و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود. اتحادیه اروپا نیز دعوت ایران را رد کرده است. به گفته علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس، کشورهای مصر، سوریه، ونزوئلا و الجزایر برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران در استانداری بوشهر اعلام کرده است که آتش سوزی در دو مخزن 40,000 بشکه گاز پروپان پتروشیمی در جزیره خارک همچنان ادامه دارد. به گفته غلامرضا کشاورز، نیروهای کمکی آتش نشان از اصلویه به جزیره خارک اعزام شدند و یک کشتی هم برای تخلیه احتمالی فراورده‌های گازی از یکی دیگر از مخزن‌های مجاور مخزن‌های آتش گرفته به منطقه اعزام شده است. به گفته آقای کشاورز، علت آتش سوزی اشکال دستگاه مشخص کننده حجم گاز در مخزن‌ها بود. نیروهای آتش نشانی تلاش دارند از سرایت آتش به مخزن 1,000,000 بشکه‌ای که در همان منطقه قرار دارد جلوگیری کنند. این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و تنها یک نفر زخمی شده است. جزیره خارک بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران است. روزنامه رسمی بلاروس کشورهای آلمان و لهستان را به توطئه برای براندازی حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور متهم کرده است. این روزنامه ادعا کرده است سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و لهستان با راه‌اندازی تظاهرات گسترده در ماه گذشته قصد داشتند الکساندر لوکاشنکو را سرنگون کنند. در پی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر، هزاران تن از طرفداران گروه‌های مختلف مخالف لوکاشنکو در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات خواندند، در مینسک و دیگر شهرهای بزرگ این کشور دست به تظاهرات زدند. و نوبت می‌رسد به برنامه ساعت ششم، کاری از نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از دنیان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. نیوشا بقراتی هستم همراه شما با این شماره در یک ساعت آینده. یک ساعت ششم دیگر رو در کنار شما هستم در یک عصر جمعه دیگه. از دقایقی دیگه این شماره باز به روی شما، 00420221122454. به روی شما باز و نظراتتون درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست. ساعت ششم رو گوش میکنید.
آقای ما همه مرده یا اولتا یا اولتا همه مرده این هواپیما ما داری
داستان تلخ سانحه‌های هوایی رو گویا در ایران پایانی نیست. در یک دهه گذشته تقریباً سالی نیست و نبوده که دست کم خبر یک حادثه مرگبار هوایی در ایران به گوش نرسه. مه 2001 سقوط هواپیمای یاک در نزدیکی ساری 29 کشته از جمله وزیر راه وقت. دسامبر 2002 سقوط هواپیمای آنتونوف 100 در مرکز ایران با 46 کشته. فوریه 2003 سقوط هواپیمای نظامی ترابری 276 کشته. فوریه 2004 سقوط هواپیمای کیشر در شارجه 45 کشته. دسامبر 2005 سقوط هواپیمای نظامی 330 حامل خبرنگاران در تهران 110 کشته. ژانویه 2006 سقوط هواپیمای فالکون حامل شماری از فرماندهان سپاه در نزدیکی ارومیه 11 کشته. سپتامبر 2006 انحراف آتش گرفتن هواپیمای توپولوف در فرودگاه مشهد 29 کشته. نوامبر 2006 سقوط هواپیمای آنتونوف سپاه در مهرآباد 38 کشته. اوت 2008 سقوط هواپیمای بوئینگ در بیشکک 70 کشته. ژوئیه 2009 سقوط هواپیمای توپولوف در نزدیکی قزوین 168 کشته و همون ماه برخورد هواپیما با دیوار در فرودگاه مشهد 16 کشته. و این فهرست همچنان ادامه داره. سیاهی که صفحه آخرش هفته پیش در ارومیه رقم خورد با سقوط بوئینگ 727 تا با 78 کشته، ایرانیر هم بعد از مدت‌ها به جمع خطوط مرگبار ایران بپیونده. درباره حادثه مرگبار ارومیه گمان زنی ها مختلف بوده. بعضی ها انگشت اتهام رو به سوی خلبان نشانه رفتند، بعضی ها علل جوی و آب و هوایی رو دخیل دونستند و بعضی هم تقصیر اصلی رو متوجه کهولت ناوگان هوایی ایران دونستند. حقیقت امر همینه که هواپیمای بوئینگ 727 که در ارومیه جان 78 نفر رو گرفت، هواپیمای 37 ساله بوده که ترددش بر فراز حریم هوایی اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شده. از ناوگان 67 فروندی ایرانیر فقط 23 هواپیما مجاز به پریدن توی مسیرهای اروپایی هستند. ایران بعد از انقلاب 57 و گروگانگیری در سفارت آمریکا بر اساس تحریم‌های اعمال شده اجازه خرید هواپیماهای مسافربری آمریکایی یا هواپیماهایی که بخشی از قطعاتش متعلق به آمریکاست رو نداره و به همین دلیل به اعتقاد بسیاری کیفیت ناوگان هوایی ایران افت شدیدی کرده. در ساعت ششم امروز میخواییم بدونیم که چرا، راه چیه و تقصیر با کیه. همراه با تماسای مستقیم شما بدون سانسور و زنده با شماره 00420221122454. امروز همراه من در برنامه مهرداد امادی رو داریم، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از انگلیس. سلام میکنم به شما آقای امادی، متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم آقای بغرادی درباره این سوال بسیار بسیار مهمی که الان شما مطرح کردید.
متشکرم، امیدوارم که همینطور باشه. اگر اجازه بدید آقای امادی، قبل از اینکه بریم سر تحریم ها و به اصطلاح قوانین بین المللی که وجود داره و بر ایران اعمال شده در این باره، یکی دو تا مصاحبه کوتاه داشتم من قبل از اینکه این برنامه شروع بشه و تا حدود یک ساعت پیش با یکی دو تا از متخصصینی که در این باره نظر دادن از لحاظ فنی. اگر موافق باشید اول بشنویم نظر آقای بهمن دانشمند رو، مهندس امنیت پرواز، ایشون هم مقیم انگلیس هستن مثل شما آقای امادی. اگر موافق باشید اول بشنویم نظر ایشون رو اساساً درباره علت سقوط این هواپیما، برگردیم و بحث رو پی بگیریم. موافقید؟ جناب دانشمند، به نظر شما سانحه هوایی که چند روز پیش رخ داد در ارومیه علت اصلیش چی بوده؟ به خاطر اینکه دلایل مختلفی عنوان شده، از جمله بدی آب و هوا، فرسوده بودن هواپیما یا اشتباه خلبان، نظر شما چی هستش؟
همونطور که اطلاع داریم در حال حاضر هواپیمای کشوری در ایران در حال بررسی بلک باکس های هواپیما هست و همچنین دیتا رکورده، و البته تا اینا معلوم نشه دلیل اصلیش نمیتونه مشخص باشه. به نظر من این خیلی میتونه به خاطر تصمیم گیری اشتباه خلبان باشه که به چنین سانحه‌ای اتفاق افتاده. به دلیل اینکه این هواپیما اول سعی کرده در فرودگاه بشینه در برف با دید 800 متر نتونسته. هواپیما مجددا ارتفاع گرفته و خلبان اعلام کرده که هواپیما داره برمیگرده به تهران، ولی کاپیتان هواپیما مجددا تصمیم گرفته که برگرده به فرودگاه ارومیه. حالا چرا این تصمیم رو گرفته؟ بایستی البته بعد از اینکه بلک باکس و وایس رکورده چک بشه معلوم بشه که به چه دلیل بوده، ولی خب ما شبیه این متاسفانه موارد سقوط جای دیگه دنیا بودیم. برای مثال هواپیمای امریکن با MD-82 در ماه جون 99 در لیتل راک یکی شبیه به همین بود که در طوفان بارون متاسفانه سقوط کرد، و همچنین ایر فرانس ایرباس 340 که در اوت 2005 در تورنتو متاسفانه چه اتفاقی براش افتاد.
جناب دانشمند، یعنی این که این مسئله این سانحه هوایی که اتفاق افتاده ارتباطی به فرسودگی احتمالی هواپیما نداره؟ چون بوئینگ 727 اونطوری که میگم مدت هاست از ناوگان هوایی اکثر کشورهای دنیا خارج شده و اجازه پرواز بر فراز آسمان اروپا رو هم نداره.
من تصور نکنم اشکالی با هواپیما بوده. البته خب هواپیما قدیمی هست، فرسوده هست، ولی دلیل نمیشه که هواپیمای فرسوده اگر مینتیننس و تعمیراتش در وقت انجام بشه یه چنین مسائلی برخورد بکنه. به طور کلی هر هواپیما بعد از هم مدتی یه تعمیرات سنگین داره که هواپیما از اول ساخته میشه. من تصور نکنم اشکالاتی خود تکنیکال هواپیما بوده. من فکر کنم یه سری تصمیم گیری های اشتباه بوده که یکی انسانهی به وجود آورده.
خب، بهمن دانشمند بود، مهندس امنیت پرواز در انگلیس، که اعتقاد داشت دلیل سقوط بوئینگ 727 در ارومیه بیشتر مشکل هدایت هواپیما بوده. اما در این حال خیلی هم هستن که اعتقاد متفاوتی دارن، از جمله حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران.
هواپیماهای بوئینگ سابقه طولانی تو ایران داره، از زمان شاه در سیستم هوایی ایران به کار گرفته شده، ولی به دلیل اینکه ما یا در حقیقت ایران شامل تحریم هایی شده که این تحریم ها در زمینه لوازم یدکی و هواپیما ها هم میشه، این بوئینگ ها عمدتاً به دلیل قدمتشون خارج از رده هستن، یعنی اجازه پرواز فقط در داخل ایران دارن، در خارج ایران اینا اجازه پرواز ندارن. به همین دلیل هم هستش که ما هر چند وقت یه بار شاهد سقوط هستیم، شاهد این هستیم که مثلا قابل نتونستن فرود بیان، نامساعد بودن جو و نمیتونیم عامل اصلی این ماجرا بدونیم. به نظر من در کنار مسئله جوی، اون مسئله خدمتشو و فرسودگیش هم تأثیر بسزایی در این پیدایش این حادثه ناگوار داشته. معمولا در ایران از زمانی که اولین هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ایران سقوط کرده در همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب بود که نزدیک تهران سقوط کرد، و به مرور ما دیدیم کلی هواپیماهای روسی بودن سقوط کردن، هواپیماهای فوکر بودن یا هواپیماهای بوئینگ بوده. هیچ مرجعی جوابگویی صحیح در مورد علت سقوط هواپیماها نداشته، یعنی اعلام نشده به مردم که دلیلش چی بوده. اکثر مواقع که خلبان فوت کرده همراه با سقوط، خلبان مقصر قلمداد کردن که کسی نمیتونسته، در حقیقت خلبانی وجود نداشته که پاسخگو باشه.
خب نظر متفاوت حسن فتحی رو هم شنیدیم. روزنامه نگار 00420221122454 این شماره از همکنون باز به روی شما و نظراتتون یا سوالاتون از مهمان برنامه 00420221122454. جناب عمادی، این دوتا نظر رو شنیدیم، حالا بحث متفاوت، بحث‌های مختلفی وجود داره در مورد این سقوط خاصی که اتفاق افتاد، سانحه خاصی که اتفاق افتاد در نزدیکی ارومیه، اما به هر حال نمیشه، یعنی تردیدی نمیشه داشت که کهولت ناوگان هوایی جمهوری اسلامی به ضرر مسافران و به ضرر در واقع مردم ایران تموم شده تا اینجای کار. بذارین اول بحثمون اینو ازتون بپرسم که اساسا این تحریمایی که بر ایران اعمال شده بر خطوط هوایی ایران چی هستش؟
این تحریم ها یک سری تحریم های خیلی قدیمی داریم که همونطور که شما اشاره کردید از زمان گروگانگیری سفارت ایران امریکا در ایران شروع شد. 3 ماه و نیم بعد از اون تحریم های بعدی تحریم هایی بود که سازمان ملل متحد بعد از یک ارزیابی خیلی عمیق از برنامه انرژی هسته ایران این توافق شد که تجارتی که داده ستد و سرمایه گذاری هایی که توان نظامی و به خصوص توان پژوهشی و مدیریت عملی پروژه اتمی ایرانو میتونه پرسرعت کنه و شتاب بیشتری بده، این تجارت ها ممنوع بشه. کمی پس از اون ظرف 4 هفته بعدش مقامات امریکا و 9 هفته بعد مقامات اتحادیه اروپا یک زمینه به تحریم هایی که سازمان ملل توافق کرده بود و تعهد کرده بود اضافه کردن که بیشتر جزئیات بود، گسترش ندادن به اصطلاح لیست تحریم ها رو. کاری که کردن جزئیات رو خیلی با دقت بیشتری مطرح کردن و نوشتن و در ادامه اون پاسخ مقامات مدیران تحریم که اگر شرکت ها تخطی کنن در سطح اتحادیه اروپا یا در سطح ایالات متحده امریکا چه مجازات هایی از نظر مالی و یا حتی از نظر جزایی این کسانی که تحریم شکنی میکنن میتونن شاهد باشن. اما در هیچ کدوم از این لیست ها اگه نگاه بکنیم، لیست سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و لیست اخیر ایالات متحده، ما به مسئله برخورد نمی کنیم که واقعا بتونیم اینو وصل کنیم به این حوادثی که در چارچوب تعدد هوایی صنعت هوابری مسافری در ایران ما شاهد هستیم. البته خب امریکا به عنوان یک کشور این اختیار داره و این آزادی داره که نخواد با کسی معامله تجاری بکنه یا نخواد به ایران هواپیمای مسافری بفروشه، ولی خب ایران همواره این امکان رو داشته که از کشورهای دیگه این جانشین ها رو تهیه کنه، که این باید خودش یک سوال مهمیه به نظر من در این چارچوب.
خب پس اگر اجازه بدید بازم در ادامه برنامه جناب عمادی میپردازیم به این قضیه، خیلی دوست دارم بیشتر بشکافیم که جزئیات این تحریم ها چی هست، چیا رو دقیقاً در بر میگیره و با این توصیفی که میکنید پس چرا ایران ناوگان هواییش این همه صحبت میشه که در واقع کهنه هستش و مشکلات مختلف فنی دوچارش هست. اگر موافقی در اینجا بشنویم نظر یکی دوتا از شنوندگان رادیو فردا درباره موضوع روز، برگردیم و بحث رو ادامه بدیم با 00420221122454. آقای فرهاد تماس گرفته از آلمان اگر اشتباه نکرده باشم. درود بر شما جناب فرهاد.
سلام عرض کردم. بله صحیح.
خب جناب فرهاد شما
تماس گرفتم خدمت شما، عرض خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون و جامعتون و با تسلیت قلبا از صمیم قلب من تسلیت میگم به هموطنانمون بخاطر این ضایعه اخیر، همونطور که در پیام هم گذاشته بودم، چون تنها کاری که ابتدا به ساکن دستم به عنوان ایرانی برمیاد. خب من از دیدگاه یک هموطن ایرانی و همونطور که عرض کردم خب خلبان هستم، خلبان 25 ساله یک تجربه خلبانی دارم، البته خب در جهت چیز نظامی، ولی توفیق در آنچنان با همدیگه نداره. حالا درسته در حد کاکپیت میتونه با همدیگه توفیق داشته باشه، ولی اصول پرواز
یکی هستش. درسته
یکی هستش.
جناب فرهاد پس شما که خودتون میفرمایید که خلبان هستید یا بودید، به نظرتون بر اساس کلیاتی که شنیدید تا به حال دلیل این سقوط هواپیما چی میتونید مثلا ارزیابی بکنید؟
حالا همونطور که خدمتتون عرض کردم، این سابقه طولانی که خدمت شما عرض کردم، چون 25 روز و 25 دقیقه نیستش، تا که عرض کردم 25 ساله، خب طبیعتاً ما از تو کشور این سابقه هستش و خب به خارج از کشورم خب ادامه پیدا کرده. من هنوزم خلبان اکتیو هستم. ولی براتون میرسونم که با تماسایی که با همکارا با دوستان هستش، حالا لازم نیست این خلبان حتما ایرانی باشه که بتونه کلیه خلبان ها، به حال خلبان های به نام قدیمی رو در قسمت های مختلف به حال گوشزد میشه، همطور که در هر سنخیتی آدم همکارای به نام میتونه
بشه. بله خب حالا شما چی بودین اطلاعاتی که گرفتید؟
سوالی که من کردم از دوستان سربازی و کسانی که در ایران چیز هستن که متأسفانه خب به خاطر مسئولیت کاریشون آدم نمیتونه نام ببره استناد بکنه، ولی در همین حد که خدمت شما عرض کرده باشم، این پرواز در حد این بوده که در آخرین لحظات نیاز به فرود کور داشته. همونطور که در پیام من خدمت شما عرض کردم، این فرود کور این در جزء به حساب تعلیماتیه که در حد گرفتن لیسنس خلبان، یعنی همون ابتدای کار، جزء دروسیه که خلبان یاد میگیره و فقط خلبان کارش این نیست که تکاف داشته باشه و لندینگ خیلی مناسب داشته باشه و پرواز مناسب. همینطور این تمامی دروس هستش به اضافه مواقع به حساب همون فرود استرالی که امرجنسی لندینگ میگن، این بتونه این فرود کور رو انجام بده و اون فرود و این فرود کور برای این خلبانی که سالیان سال سابقه پرواز داشته، اگر براش هماهنگ میشد شاید بین 60 تا 80 درصد، اگر من به جرئت بتونم بگم شاید درصد تلفات رو حداقل می آورد پایین. حتی اگر خود هواپیما اشکال خیلی بزرگی که نمیتونه، مثلا اشکال تکنیکی خیلی بزرگی که اگه نداشته میتونست با یک،
یعنی به نظر شما مشکل هماهنگی بوده به هر حال؟ به نظر شما پس مشکل هماهنگی بوده که یه همچین اتفاقی افتاد؟
هماهنگی هستش و در فرودگاه ایران هستش. ببینین غالبا در فرودگاه کوشیک یک نفر در سنترال در اون برج مراقبت نشسته، یک نفر دو نفر سه نفر حالا به تعداد، ولی این تلفات با تجربه که من دارم این آقایون فقط در جهت هواشناسی و هماهنگ کردن کدوم باند بشینن، خیلی من مقدمات خیلی کوتاه میگم که وقت شما هم گرفته نشه، ولی در خصوص اینکه یک نورت لندینگ، یک پرواز استرالی که به حالت کور میخواد بشینه و خلبان نیاز داره که همونطور که اسمش روشه پرواز کور، یعنی چیزی که خلبان میتونه در حدود اختیاراتش حس بزنه، بقیه امکانات رو باید از کارت زمینی براش تا جایی که میسره براش بتونه اطلاعات بهش برسونه و این تو هم با هم شاید بتونه یک همکاری مجموعه باشه که بتونه به قول معروف از درصد تلفات کمتر بشه یا خسارات کمتر بشه. این هماهنگی در فرودگاه ایران، در فرودگاه کوچیک، خیلی نادر هستش.
متشکرم از شما فرهاد عزیز، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. دوست عزیزمون که با ساعت ششم تماس گرفته بودند از آلمان، که همونطور که گفتن مثل اینکه خلبان هم بودن و به هر حال 25 سال اینطوری که میگن سابقه خلبانی داشتن. متشکرم که به ما گوش میدید و متشکرم که به رادیو فردا به ساعت ششم توجه دارید. با 0042-02-21-12-24-54 شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، جناب امادی که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هستن. آقای امادی، در مورد جزئیات این تحریم‌ها می‌خواستیم صحبت بکنیم که دقیقاً چی رو در بر میگه. مثلا فرض کنید اگر یک قطعه هواپیما در ایران اگر الان دوچاره اشکال بشه یا مثلا نمیدونم خراب بشه، بر اساس این تحریم ها به فروشش به ایران یا جایگزین کردنش ممنوعه؟
نه، اگر این در چهارچوب قراردادهایی باشه که شرکت هواپیمایی ملی ایران، حالا هواپیمایی نمیدونم اسمش هنوز اونه یا نه، بسته باشن و مثلا هواپیماهای خریده باشن از اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه، برای یک مدتی، برای معمولا بین 12 تا 15 سال لوازم یدکی رو شرکت فروشنده تضمین میکنه که به طور مستقیم خارج از به اصطلاح پارامترهای تغییر قیمت ارائه بکنه، عرضه بکنه. در این چارچوب اگر ایران ناوگان هواییش رو مثلا هواپیمای از اتحادیه اروپا خریده، یک از کشورهای اتحادیه اروپا خریده و این ایرباس احتیاج به قطعات یدکی داره، این شامل تحریم ها نمیشه. اون چیزی که در مورد صنعت هوا یعنی تعدد هوایی در ایران شامل تحریم ها میشه، کالاهایی هستن که استفاده دوگانه میتونن داشته باشن که اینا اگر بخوایم در چارچوب این صحبت الان نگاه کنیم، مثلا یه قسمت مربوط به رادارهایی که رادارهای زیربین، رادارهایی که زیر سطح نگاه میکنن، زیر هواپیما، رادارهایی که به طرف بالا هستن نیستن، و رادارهایی که ارزیابی چهاربعدی بسیار بسیار سریع میکنن، یعنی یک دهم ثانیه اینا به شما میدن که چه در فضای هواییتون چه اتفاقاتی داره میفته. اینها هیچ ارتباطی به نقل انتقال مسافری در ایران از طریق هواپیما نداره.
خب پس چرا این مشکلات، پس این مشکلات فنی که پیش میاد توی هواپیما به چه دلیل هستش؟ اون چیزی که مسلمه اینه که خود هواپیما رو ایران نمیتونه بخره بر اساس تحریم ها، هواپیماهایی که چه آمریکایی باشن چه قطعات آمریکایی توش به کار رفته باشه، و بعضی مدتی به هر حال هواپیما بعد شاید مثلا 3-4 دهه کار کردن، هر چقدر قطعاتش عوض بشه کل اون هواپیما، کل اون ماشین به هر حال کهنه شده.
بله، خب یک مسئله که الان شما اشاره کردید به نظر من مسئله خیلی مهمه اینه کهنه بودن ناوگان هوایی ماست. در چارچوب این من چیزی که میتونم عرضه بکنم اینه که ما در 5 سال اخیر یک جهش بسیار بزرگی در درآمدهای نفتی و گازمون داشتیم و این فرصت بسیار بسیار خوبی بود، به خصوص بین 2005 و 2007 که بهای هواپیماها در سطح جهانی کمی پایین اومد به خاطر کم شدن تقاضا برای تعدد هوایی و این مسئله ایمنی مسافرت از طریق هواپیما، که خیلی کشورها، من مثال میبرم مثل مالزی، مثل قطر، مثل سنگاپور، اومدن و اون موقع ناوگان خودشون رو بازسازی کردن چون قیمتهای خیلی خوبی میتونستن ناوگان رو بخرن از اتحادیه اروپا. متاسفانه ایران در پنجره زمانی نه تنها این کار نکرد، بلکه یک قراردادهای بسیار بزرگی با چند تا شرکت نیمه خصوصی یا نیمه دولتی در روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر بست که از اینها هواپیماهایی که تازه نبودن، یعنی هواپیماهایی بودن که استفاده شده بودن و این هواپیما رو با قیمت خیلی پایین خریدن. در اون موقع یک پیروزی برای صنعت هوایی ایران تلقی شد، ولی واقعا اون موقع ارزیابای خود صنعت هوایی این مسئله رو مطرح کردن که این هواپیماها اولا سرویس نشدن، دوما قطعات و یدکی اینها مشخص نیست که با چه ایمنی به ایران تحویل بشه، و سوما سابقه این هواپیما ها ما به خوب به سابقه هوایی اینا نگاه بکنیم قابل مقایسه با هواپیماهای بوئینگ و ایرباس نیست، ولی کن خب بازگان بازسازی ناوگان هوایی ما بیشتر از طریق هواپیماهای ساخت روسیه شد که اینا کیفیتشون به طرز قابل توجهی پایین‌تر از کیفیت.
متشکرم از شما جناب مادی. برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم، چند تا شنونده رو گوش بدیم نظرشون یا سوالشون اگه موافق باشید. 00420221122454. از ساری شنونده بعدیمون تماس گرفتن، درود بر شما، همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا.
سلام علیکم، خدمت شما جناب بغراتی و مهمان عزیزم و همه هموطنان سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خواستم بگم که جناب بغراتی، من این ابتدای این سانه هوایی رو به مقام معظم رهبری و همه هموطنان عزیز و همچنین خانواده محترمشون تاثیر درز میکنم. بنده صرف نظر از ادبیات کلامی به کار رفته در رابطه با این حادثه هوایی از سوی مقامات چه بوده، آیا برخوردار از موقعیت زمانی و اختزایی بوده یا نه، کاری ندادن. اگر بخوایم حقیقت این ماجرا و ماجراهای تأسف‌بار از این دست رو جستجو کنیم، به اعتقاد این جانب ریشه در خوی و مرام برتری و استیلاجویانه آمریکا باید جستجو، کشوری که حاکمیت آن در مرزبندی‌هایش بسیار انزوازی فکر می‌کند و جامعه جهانی را در دو طیف یا با ما یا در برابر ما تقسیم بندی می کند. هر به هر دلیل کشور ما فعلا با منافعشون همسو و سازگاری ندارد و این چنین با تحریم و اعمال قدرت مردم عزیزمان را با این گونه حوادث روبرو می کند و سرمایه های انسانی ارزشمندی را به مخاطره می اندازه. لذا جناب بغراتی، خواستم خدمتتون عرض بکنم در همین یکی از این رسانه‌های شما ظاهرم بوده. یه آقای میخواست بره آمریکا، چیز هندوستان، یه همایش علمی بوده، 180 دلار میباید بابت این واریز میکرد. اما چون به دلیل اینکه محدودیت‌های بانکی و یه همچین موانعی رو ایجاد کرده بودن، 150 دلار برای واریز 180 دلار رو اومدن. خب این نوع کارهایی رو که آمریکا در برابر ملت عزیز ما، حاکمیت ما، کشور ما قرار میده، بنده حدیشه این گونه در واقع حادثه ها و حادثه های اینترن در کنه بودن ناوگان هوایی ما رو من دیشه در واقع
تحریم های آمریکا
مقاومت و این نگاه انحصارجویانه آمریکا میدونم.
درود بر شما، متشکرم. خواهش میکنم متشکرم از شما. جناب نور، اگر اشتباه نکرده باشم، آقای نور عزیز که از ساری با ما تماس گرفتن، با 00420221122454 اعتقاد داشتن، این شنونده عزیزمون، که تقصیر آمریکاست و سیاست‌های آمریکا، خطی که دنبال میکنه به خاطر تحریم‌های آمریکاست که همچین اتفاقاتی در ایران میفته. شما اگر نظری موافق یا مخالف ایشون دارید، با همین شماره که گفتم، با 00420221122454 تماس بگیرید و میتونید نظر خودتون رو مستقیم بدون واسطه و بدون سانسور با ما در میون بگذارید، یا سوالتون رو از میهمان برنامه، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، آقای مهرداد عمادی. میریم سراغ شنونده بعدی، آقای پژمان از تهران. درود بر شما جناب پژمان عزیز.
من درود میفتم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغراتی عزیز و سپاس از این که فرصت من دادید برای این جناب آقای عمادی، میهمان محترم برنامه و هموطنان عزیزم، و عرض خسته نباشید و ضمناً تسلیت به خاطر حادثه هواپیما و حوادثی که قبل از این مشابه این چیز اتفاق افتاده رو به هموطنان عزیزم و شما تسلیت میگم. اشهد بزرگ به من خیلی خلاصه، چون تخصصی که من نمیتونم مطالب و اشارات که مورد تحقیق قرار بدم، ولی به صورت کلی من فکر میکنم هر اتفاقی که میفته واسه که این سری عوامل داده و مخصوصا در سوانه هوایی در مملکت ما، در شرایط در این پروسه از زمان که الان ما درش هستیم، وقتی ریشیابی میکنیم میبینیم یک سری مسائل مثل ما سالهای فرسودگی، تحریم، فساد، نبود صداقت یا عدم صداقت در دادن آمار اطلاعات به مردم و عوامی از قبیل اصابت که نداشتن اعتبار و بچه بین المللی در نزد کشورهایی مثل امریکا، یک کشوری که صاحب تخصص و اصابت که ساخت هواپیما و تحویل اونا به کشورهای دیگر دارند. اینا همه خود زمینی ساز، اینا دست به دست هم میده و ما رو دچار این چه بحرانی میکنه که بعد هر چند وقت به طور مستمر شاهد سرنگونی هواپیمای آمریکا مسافربری که اکثرا به صورت هواپیما مسافربری هست باشیم و هموطنان ما رو به عذاب ببریم. و من متاسفم از این آقای که زنگ زد و تسلیت به شخص مقام معظم رهبریشون میشون دا. خب ایشون به کسی تسلیت میگفت به صاحب اعظم هستن، مقام معظم رهبری. ایشون اگر دردی مردم را احساس میکردن، قطعا در اون مراحل اول که یک هواپیما دو هواپیما سرزده شدن، ایشون چهار اندیشه میکردن، میگفتن هواپیما سرزده، خب هواپیما قراره که بره بالا و مسافران از شاید که تیکه دیگونه، خب نره بهتره مردم با زمینی برن. زمینی نشد ماشین نیست، خب ما که برگشتیم با پسگرا شدیم با اولاق مردم مسافرات کنن.
متشکرم از شما داره. متشکرم از شما آقای پژمان عزیز که تماس گرفتید با این برنامه، با 00420221122454 از تهران جناب پژمان تماس گرفته بودن. آقای عمادی، نظر دوتا از شنونده های برنامه رو شنیدیم، دوتا نظر کاملا مختلف داشتن. آقای نور از ساری میگفتن تقصیر آمریکاست و سیاست های آمریکا که ما به یک همچین روزی دچار شدیم و یه همچین سوانح هوایی اتفاق میفته. آقای پژمان میگفتن تقصیر ایرانه که آمریکا به ایران اطمینان نداره، یا به خاطر سیاست‌های ایرانه که همچین اتفاقاتی میفته. اساساً حالا میخوام ازتون بپرسم که این سوانح هوایی تا چه میزانش به نظر شما بسته به تحریم‌های آمریکا هستش؟ یعنی تحریم‌های آمریکا چقدر، شما که میشناسید این جنس تحریم‌ها رو، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی مشکلاتی که ناوگان هوایی ایران داره؟
در حال حاضر اینها واقعا بسیار بسیار کم اثر هستند. اگر ما برمیگردیم از در خط زمانی به 1358 تا 1364-65 میتونستیم اون موقع بگیم تحریم ها که ایران در زمان جنگ بود و غیره و خیره بسیار پرهزینه بود، ولی الان که ما جنگ گذشته و سالها روابط کامل ما با کشورهای اتحادیه اروپا، با ژاپن، با سوئد، کشورهایی که صنعت توابری هواییشون پیشرو در جهان داشتیم و امکان جانشینی ناوگان امریکا رو داشتیم. اگر ما میگیم امریکا بعد مرگ برای امریکا میگیم، خیلی خوب، بعد اینم قبول کنیم که امریکا هم نمیتونه از این بدون عکس‌العمل بگذره. وقتی بر همه جا ما موضع خصمانه نسبت به امریکا گرفتیم، این یک عکس‌العمل طبیعی در روابط بین‌المللی. این خیلی حرف عجیبیه که ما سالها به امریکا دشنام گفته باشیم و تهدید کرده باشیم امریکا رو، بعد بگیم امریکا نبیاد با ما روابط تجاری معمول.
خب آخه اینجا آقای عمادی، اینجا بحث مسائل بشردوستانه و انسانی مطرحه. یعنی خیلی ها اعتقاد دارن که به خاطر اینکه جان انسان‌ها در میان هست، مثل مثلا دارو که تحریم‌ها در واقع دربر نمیگیره مسائل دارویی رو، خیلی‌ها انتظار دارن که آمریکا به خاطر مسائل بشردوستانه خب این تحریم‌ها رو هم لغو بکنه وقتی آدما دارن میمیرن.
صحبت خوبیه، ولی من اینجا یکم باید پردر کنار بزنم و اوریان صحبت کنم. در مورد دارو یک مسئله مستقیم مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر شهروندی ایرانه و هم افکار عمومی جهانی و هم عکس العملی که در خود ایران میتونست برای سالها سال ادامه پیدا کنه اگه امریکا علیه دارو ما رو توی لیست تحریم ها میذاشت، امریکا و عکس افکار عمومی خود امریکا. این مسئله اصلا مطرح هم نشد، یعنی امریکایی حتی به اون سو هم نرفتن، حتی در مورد غذا هم مواد غذایی هم به اون طرف نرفتن. اما حمل و نقل هوایی و مسافرت شهروندا، این چیزیه که ایران یک امکان جانشینی رو داشت، مدیریت بسیار بسیار کیفیت پایین در ایران در سطح تردد هوایی و در تمام کل اقتصاد، ولی خب چون الان ما این عواقب انسانی رو اینه میبینیم که سالها ما این فرصت رو داشتیم که این بازسازی کنیم و به جای اینکه جانشین با کیفیت بالا برای هواپیمای بوئینگ خودمون پیدا کنیم، رفتیم هواپیمای روسی خریدیم و بعد تازه اون هواپیمای روسی هم که خریدیم اینها بسیار بسیار بد سرویس شد، قراردادهای سرویس بین‌المللیمون رو لغو کردیم و اینها رو به شرکت‌های در داخل داریم که وابستگی‌های خیلی عجیب غریبی امنیتی داشتن که خب اینها تخصص لازم رو نداشتن. ببینید، اون یک شنونده شما آقای براتی، آقای پژمان، یک مسئله رو مطرح کرد، اگر من با تمام صحبت ایشون موافق نیستم، ولی یک صحف قسم بخش این سخنشون خیلی سخن درستی بود، تحلیل درستی بود. ابعاد مختلفی دست به دست همدیگه دادن. الان صنعت هوایی و مسافرت هوایی در ایران رو به یکی از ناامن‌ترین بخش های تعدد هوایی در جهان در سطح یک کشور تبدیل کردن و ما نمیتونیم تا زمانی که ما حاضر نباشیم مسئولیت بپذیریم. بله، امریکا به ما نداده اینو، درسته، ولی آیا امریکا تنها کشور عرض کننده این هواپیماها بود؟ نه. ما اون موقعی که دیدیم که به راه خصومت به طرف امریکا میرفتیم، همون موقع زعمای ما باید این فکرم میکردن که خب ما باید الان شروع کنیم به جانشینی سیستم صنعتی و سیستم تعدد و سیستم نیروگاه همون و غیره و غیره نیاز خودمون به امریکا به صفر برسونیم.
متشکرم از شما. نشود.
حالا میخوایم بنزیم گردن امریکا این مسئله رو. به نظر من این تحلیل بسیار کودکانه ایه.
متشکرم از شما آقای مهرداد عمادی که همراه ما هستید از بریتانیا. بریم سراغ شنوندگان برنامه 00420221122454 سانحه هوایی در نزدیکی ارومیه و رشته سوانح هوایی که ایران رو گویا ول نکرده طی یک دهه گذشته، بیش از یک دهه گذشته، البته اوجگیری شاید یک دهه گذشته بتونیم بگیم باشه. شما هم میتونید کسی باشید که در این برنامه شرکت کنید، مستقیم و زنده بدون واسطه نظرتون رو یا سوالتون رو با ما در میون بگذارید. سعید از آلمان پشت خط ارتباطی رادیو فرداست. درود بر شما سعید عزیز.
درود بر شما جناب بغاتی.
جناب سعید عزیز، شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما تقصیر با متولیان امر در ایران هستش که ناوگان هوایی ایران بروز نشده و الان مشکلات فنی داره، یا اینکه تقصیر آمریکا هستش که این رشته تحریم ها رو وضع کرده علیه ایران؟
اجازه بدید که من در وهله اول درود بفرستم به شما و سپاسگزاری بکنم از برنامه‌هاتون و بعد اجازه بدید من به همه همیهنانم و خانواده این عزیزان تسلیت عرض بکنم و امیدوار نیستم که غم آخرمون باشه، امیدوارم که غممون کمتر باشه. اما در وهله دوم من واقعا متاسفم که شنوندگانی به آقای رهبر تسلیت میگن، به دلیل اینکه حالا من نمیدونم آیا واقعا شخص ایشون از این مسئله خیلی خیلی ناراحت هستن، من اینو نمیدونم که ایشون بهش تسلیت میگن. اما اون چی که باید بگم این است که زمانی که ایران میاد و الان تحریم ما که سر مسائل حقوق بشری نیست، تحریم ما سر مسائل جاه طلبی های اتمی آقایونه، در شاید که آقایون خواهان نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل هستند، یعنی با کمال گستاخی میگن یک کشوری که عضو سازمان مللی که اسرائیل باید نابود بشه، سلاح اتمی هم که میخوایم، انتظارم دارن تحریم نشن و قطعات هواپیما هم بهشون فروخته بشه. خب نمیشه، همونطوری که کارشناس برنامه شما گفت، شما زمانی که میبینید مواضع ضد امپریالیستی دارید، حالا که میخواستید با روس‌ها کار بکنید، چرا لااقل تکنولوژی خوبش رو از روسیه نگرفتید؟ من میخوام ببینم ما سالی چند تا سقوط در شرکت هواپیمای آرفلوت روسیه داریم. پس معلوم میشه که روس‌ها تکنولوژی از این بهتر هم دارند و به ما نمیدهند، حالا به هر دلیلی، و ولی ما نمیشنویم که گرچه که روسیه هم سقوط داره، سانحه داره، ولی میبینیم که مال داخل خود هواپیمای داخلی خود روسیه نیست. این یه واقعیته. و بعد اینکه این آقایون این مسائل جان مردم و زندگی و هستی مردم رو متاسفانه با مسائل سیاسی قاطی کردن و این مسائل سیاسی هستش که هر روز داره جان هموطنان ما رو در داخل کشور بدبختانه داره میگیره.
متشکرم از شما.
زمانی که این سیستم هست، مافیای هوایی هست، یعنی در زمینه صنعت هوایی پیمایی ما مافیا داریم، متاسفانه باید شاهد در گذشت همیهنان اون باشیم. من بازم تسلیت میگم به همیهنان و از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما. من از شما سپاسگزارم که تماس گرفتید. سعید عزیز از آلمان با شماره 00420221122454 درود میفرستم به جواد از ایران که تماس گرفته با ساعت ششم در رادیو فردا. جواد عزیز عصر شما بخیر.
الو
جواد عزیز، صدای منو میشنوید؟ درود بر شما، عصرتون بخیر.
درود بر شما، عصر شما هم بخیر، البته شب تمام ایرانی های عزیز بخیر. سلام عرض دارم خدمت شما و آقای مهندس عمادی. من اینکه تسلیت دارم به خانواده های محترم این عزیزانی که از دست رفتن. والا سوالی که من داشتم از آقای مهندس این بود که الان از نظر منتنس هوایی و مکانیکال و تکنیکال ما توی فرودگاهمون فکر نکنم مشکل آنچنانی باشه. تنها مشکلی که هستش، حالا مهندس خودشون در جریان هستن، هواپیما قطعاتی دارن و لوازمی دارن که اینا ساعتهای پروازی دارن و طی ساعتهای به خصوصی، حالا مثلا 48 ساعت، 1000 ساعت تا 1200 ساعت، اینا رو باید تعویض کرد و عوض کرد. یعنی که متاسفانه حالا بچه‌ای که هواپیما برای یه ساعتای پروازی اینا رو دارن آشیانه چکین میکنن و دوباره اینا رو به قول معروف این تعمیر و نگهداریش میکنن، این قطعات رو عوض نمیکنن. ما مشاهده کردیم این اتفاقات افتاده، این قطعه الان سالمه، هنوز به کار میاد، به اینکه میشه ازش استفاده کرد. در اینکه بخوان اون قطعه رو عوض بکنن و بخوان تعویضش کنن که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد، این کار رو نمیکنن و سهل‌انگاری هم هستش. و اینکه خلبانهای ما واقعا خلبانهای زبده هستن، مشکلی نداره. حالا ما بگیم خلبان هیچ بوده، مشکل داشت، یعنی که ندیده، اشتباه کرده، نه، فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. و اینکه خلبانای هواپیمای مسافر بری ما اکثرا خلبانایی هستن که از نظر سن و سال، سن و سالی ازشون گذشته و تجربه بالایی دارن. حالا اگر مثلا از
خب حالا شما به نظرتون خب
میشه گفت این
اتفاق جواد عزیز، پس به نظر شما به نظر شما پس دلیل چی بوده، علت این سانحه چی بوده؟
والا علت ایتانه گفتم ممکنه حالا قطعاتی لازم داشته که نداشتن، حالا مشکلی بوده، مشکل نفس فنی بوده که از قبل اینا رو کامل چک نکردن.
در مورد تحریم ها چطور؟ در مورد تحریم ها فکر میکنین تقصیر حالا به نظر شما در مورد تحریم ها چطور؟ این تحریم ها به نظر شما مسئله ضد بشری
یا یه چیزی هست در رابطه با تحریم ها؟ خب به حالا از یه طرف میشه گفت تحریم ها خوبه. ببین مثلا ما شخص خودمونه میگیم موقعی که نیاز به خوردن آب داشته باشیم، آب گیرمون نیاد بخوریم، مجبور شیم زمین رو حف کنیم، آب پیدا کنیم. حالا اگر ما تحریم بشیم، خب بشیم مشکلی نداره، انقدر تلاش میکنیم، انقدر تلاش میکنیم که اون قطعاتی رو که نیاز داریم خودمون بسازیم و میسازیم، تا الان هم ثابت کردیم به تمام دنیا و بازم ثابت خواهیم کرد.
متشکرم از شما جواد عزیز که با ما تماس گرفتید، از ایران همراه بودید با رادیو فردا. شنونده آخری که در این بخش میگیریم رضا از آمریکا هست. البته نه تا آخر برنامه در این دقیقه میگیریم، رضا از آمریکا هستش. درود بر شما، صبح شما بخیر به وقت آمریکا رضای عزیز.
قربان، من سلام عرض میکنم خدمتتون. عرض کنم که این مشکلاتی که در صنایع هواپیمایی هست فقط در صنایع هواپیمایی نیست، در درجه اول مترو هست، قطارها هستن، الان صنایع نفت بحران دارن، نساجی هست، اتومبیل سازی هست و خیلی جاهای دیگه. مسئله اون چی که ببینید، یک این اتفاقاتی که میفته یک به اصطلاح مالتی فاکتوریال یعنی چند عاملیه، ولی کن نهایتا برمیگرده به سوء مدیریت در کشور ما.
یعنی به نظر شما رضا عزیز تقصیر اون آمریکایی نیست که دارین توش زندگی میکنیم و ایران تحریم میکنیم؟
هیچ عنوان. چرا؟ چون اگر امریکا ایران رو مورد تهدید قرار داده، مورد تحریم قرار داده، به خاطر سیاست‌های نابجایی هست که حکومت ایران به کار می‌بره. مگه فقط امریکا است این وسط که ایران رو تحریم
خب به خاطر مسائل بشر دوستانه، به خاطر مسائل بشر دوستانه نباید برداره رضای عزیز، به خاطر مسائل بشر دوستانه نباید این تحریم رو لغو کنه.
دارو نیست، در زمینه مواد غذایی نیست، در زمینه خوراک کودک نیست، در زمینه در این زمینه ها ما تحریمی نداریم در ایران. منتها مسئله سر اینه، پول ما جای اینه که جای درست خرج بشه با یک مدیریت شایسته تو لبنان و گامبیا و افغانستان و حمایت از تروریسم و اینجور جاها داره خرج میشه، خرج سازمان تبلیغات اسلامی میشه، خرج کمیته انتشارات افکار امام میشه، خرج به کمیته که سازمانی که آقای مصباح یزدی داره.
پس به نظر شما رضا عزیز مدیریت اشتباه در واقع جمهوری اسلامی بوده که منجر شده به اینکه بخواد تحریم ها علیه ایران شکل بگیره. متشکرم از رضا که با ما تماس گرفته بود، نظرش رو با 00420221122454 در میون گذاشته بود. بحث امروز ما همونطوری که شنیدید به بهانه سقوط اخیر بوئینگ 727 در نزدیکی ارومیه میخوایم بپردازیم به مسائل تحریم ها علیه ایران، ناوگان هوایی ایران، این که اساسا مشکل ناوگان هوایی ایران چی هستش و مدیریت آیا از درون ایراد داشته یا اینکه خصومت جهانی یا از طرف آمریکا در بین هست که به یه همچین روزی افتاده. برمیگردیم سراغ آقای مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که میهمان امروز ما هستش در ساعت 6. جناب عمادی، نظر این دو سه تا شنونده رو شنیدیم، بازم هر سه تا با هم نظرات کاملا متفاوتی داشتن هرچند که در یک خط بودن. سعید از آلمان که در واقع نظر شما رو تایید میکرد که تقصیر ایرانه که با روس‌ها وارد معامله شده و حالا که شده معامله بد کرده باشون، جواد از ایران ولی میگفتش که احتمال داره که یه همچین تحریم‌هایی در نهایت به خودکفایی ایران در ساخت قطعات هواپیما بخواد منجر بشه. حالا نمیدونم به نظر شما آینده این تحریم ها چطور هستش؟ آینده تحریم ها علیه ناوگان هوایی ایران، اون چیزی که الان هم حالا میگین که خیلی رقیق شده و خیلی کمتر شده نسبت به سالهای اولیه، ولی چشم اندازش رو از اینجا به بعد چطور میبینین؟
واقعیتش اینه که عدم توانایی ما برای خرید ناوگان جدید از امریکا و اتحادیه اروپا بالا نخواهد رفت، یعنی از بین نخواهد رفت. ما همچنان دچار مشکلاتی خواهیم بود برای دو دلیل. یکی این که اقتصاد ما در حال حاضر تمام نقاط حساسش من جمله صنعت هوایی الان تقریبا بیش از 80% زیر نظر سپاه اومده و شرکت‌های وابسته به سپاه، و سپاه در هر سه لیست، هر لیست سازمان ملل، لیست اتحادیه اروپا و لیست ایالات متحده و کانادا که خیلی به هم شبیه هستن، شامل تحریم هاست. درجه این مسئله بسیار دچار اشکال خواهد بود که ایران بخواد هواپیما بخره، در حالی که یکی از عوامل کلیدی این بستن این معامله شرکتی که الان زیر نظر سپاه و زیر مدیریت سپاه. یک مسئله است. مسئله دوم اینه که ما دو سال و نیم یک مسئله که یک نکته که متوجه شدیم در مورد رابطه با ایران این بود که یک مقداری خود مقامات ایرانی عدم تمایل داشتن برای بستن قرارداد با ایرباس در سطح اتحادیه اروپا. و این وقتی که
من همین جای سوال ازتون بکنم جناب عمادی، ایرباس یعنی با توجه به مسئله که شما مطرح میکنید مشمول این تحریم ها نمیشه؟ قطعات آمریکایی داخل ایرباس نیستش که بخواد مشمول تحریم های آمریکا بشه؟
یعنی بعضی موقع هست که مثلا هواپیماهای آمریکایی بوئینگ ممکنه موتور رویز رویز داشته باشن یا ایرباس مثلا موتور آمریکایی بخره از وستینگ هاوس، ولی این کاملا امکان هست که یک هواپیمای ایرباس 100% در اتحادیه اروپا ساخته باشه.
یعنی میتونه مدل هایی از ایرباس وجود داشته باشه که قطعات آمریکایی درش به کار نرفته، درسته؟ درست متوجه میشه.
دقیقاً الان ما مثلا در تمام ناوگانی که سنگاپور 4 سال پیش از اتحادیه اروپا خرید، این ناوگان 100% اروپایی بودند. مقامات سنگاپوری، سنگاپور ایرلاینز، خط هوایی سنگاپور اصرار کرد که می‌خواستن یه چیزی بود طرفشون اتحادیه اروپا باشه.
آها، بعد الان ایران اگر همین الان بخواد این هواپیماها رو از شرکت ایرباس بخره، آیا امکانشو داره یا به خاطر اینکه سپاه باره؟
شرکت از طریق شرکتی که این شرکت زیر نظر سپاه نداشت نباشه. هر شرکتی که الان به سپاه وابستگی مالی یا مدیریت داشته باشه توی لیست تحریمه. حالا این شرکت میخواد هواپیما بخره یا لاستیک کامیون بخره، چون وابسته به سپاه هستن و سپاه یکی از ابزار امنیتی شدن اقتصاد و ابزار توسعه پروژه اتمی ایران شناخته شده، روی این لیست رفته. اگر مقامات ایرانی واقعا به جان شهروندان ما حساسیت دارن، گام اول اینه که صنعت هوایی ما رو از زیر پوشش سپاه بیرون بیارن. مگر دولت ایران دولت خارجی که ما احتیاج داریم سپاه همه جا سر کار باشه؟ وقتی که این یک شرکت دولتی شد و وابستگی های امنیتیش به کلی از بین رفت با سپاه، اون موقع خیلی مشکل خواهد بود برای اتحادیه اروپا بخواد ایجاد دشواری بکنه.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای عمادی. یکی دو تا شنونده دیگر هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. محمد علی از کرمان همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122454. محمد علی عزیز درود بر شما.
با سلام خدمت شما آقای بقراتی.
سلام بر شما محمد.
من در ابتدا این زایعه رو میخواستم خدمت رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران تسلیت عرض کنم و همچنین با آقای عمادی بگم مشکل ما این دنیای قبل تمام شرکت های داخل ایران رو وابسته به سپاه پاسداران میدونه. من اعتقادم بر اینه که اگر لانه جاسوسی آمریکا در تهران هم توسط دانشجوی انقلابی تسخیر نمی شد، باز هم ما شاید تحریم هواپیما و دیگر تکنولوژی های که در اختیار غرب و بخصوص آمریکا و اروپای غربی هست بودیم. و به فرموده رهبر معظم انقلاب و به تأکید ایشون هم ما در حال بومی سازی تکنولوژی ها و علم و فناوری به همین خاطر هستیم و اینکه امروز ما روی دانش و حقوق هسته‌ای خود به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و توسط متخصصین خودمون تاکید میکنیم به همین دلیله که غربی ها به نوعی دنبال بهانه تراشی به بهانه های واهی میخوان جلوی پیشرفت علمی ما رو بگیرن.
متشکرم از شما محمد علی عزیز که از کرمان با ما تماس گرفتید. ممنونم. محمد علی از کرمان اعتقاد داشتش که این خصومت آمریکا و جهان غرب هستش که باعث شده تحریم ها علیه ایران وضع بشه و اساساً ارتباطی بین سپاه و مثلا فرض کنید شرکت هواپیمایی کشوری ایران وجود نداره. اینو بعدا برمیگردیم از آقای عمادی سوال میکنیم ببینیم که چطور هست این ارتباط. اما پیش از اون بریم سراغ یک شنونده دیگه، این بار از خوزستان. رضا با 00420221122454 تماس گرفته. رضا عزیز همراه هستید با ساعت ششم، سلام بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما رضا جان. شما شنیدید الو صدای من میشنوید رضا عزیز؟
بله صداتون رو دارم.
خب رضا جان شما صحبت های آقای محمد علی رو از کرمان شنیدید؟ ایشون اعتقاد داشتن که خصومت آمریکا و جهان غرب باعث شده که تحریم ها رو وضع بکنن و سپاه دخالتی نداره در مسائل داخلی ایران. حالا به نظر شما، حالا به بخش سپاهش کاری نداریم، ولی این تحریم هایی که از جمله علیه ناوگان هوایی ایران وضع شده از طرف آمریکا به خاطر خصومت جهان غرب هستش یا اینکه نه مشکل داخلیه؟
اول سلام میکنم خدمت شما و کلیه عزیزان و همچنین تسلیت میگم این ضایعه بزرگ رو به تمام خانواده های داغ دیده. بعدش آقای فکر کنم این آقای عزیز که کرمان تماس گرفته بودن میخواستم خوشحال بودیم گفتیم اولین بار اولین چیزیه که فکر کنم با آمریکا ربطش ندارن. امروز نمیدونم چرا اینجوری شد هر چیزی که میشه اینا یه دونه فکر کنم پشم با پش و کش بکشن ها تقصیر آمریکا میندازن. بابا چیکار چه ربطی با آمریکا داره؟ هواپیما توی ایران سقوط میکنه اینجوری میندازنش تقصیر آمریکا؟ آمریکا آقا شاید دوست نداشته باشه به شما قطعات و هواپیما بفروشه یا هر چیزی که مثلا شما شاید لاحقا آمریکا وجود نداره، شاید شرکت های هواپیما سازی تو آمریکا وجود نداشت، شاید ایرانی ها خودشون نتونن یه دونه قطعه هواپیمایی بسازن. اولا اصلا ربطی به آمریکا نباشه همه چیز تقصیر آمریکا بندازیم. یک، مقصر اصلی جو هوا بود نظر من. دوم، مقصر اصلی خلبان بود که هواپیما رفتی دیده جو هوا خوب نیست، نقص فنی داره، نباید که با هواپیما تبور به پرواز بکنه. بعد تا یه آقای که از کرمان تماس گرفتن این هر سره کیلو زدن باید بهتون بگم یه باش پاچه خاری شما همینو بعد با تشکر رضا هستم از خوزستان.
رضا عزیز از خوزستان، فقط خواهش میکنم که اگر شنوندگان دیگر رو تو این برنامه خطاب قرار میدید جانب ادب رو رعایت بکنید که ما بتونیم پذیرای شما همچنان باشیم. متشکرم رضا عزیز که تماس گرفته بودید از خوزستان. شنونده آخری که در این برنامه در برنامه این هفته ساعت 6 میگیریم کوروش هست از تهران. کوروش عزیز درود بر شما.
سلام، خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترمتون.
درود بر شما. کوروش عزیز، شما آخرین شنونده میهمان این برنامه هستید این هفته، احتمالاً نظر مختلف و حرفای مختلف رو شنیدین. نظر شما چی هستش؟ بله. این سیاست آمریکا، سیاست جهان غرب یا بازی اشتباهیه که از داخل ایران شده؟
بله، من فکر می‌کنم تسلیت دیگه خیلی‌ها گفتن، من سعی می‌کنم تسلیت رو نگم. قبل از اینکه تسلیت بگیم بشینیم خود فکر کنیم، اینقدر کورکورانه صحبت نکنیم که بگیم آمریکا مقصر یا این مقصر یا اون. می‌تونیم چشمامون رو ببندیم خیلی راحت، مثل دوستان هم برای خیلی دوستان که تماس می‌گیرن میگن آمریکا مقصره. این چشم‌بسته این حرف رو می‌تونیم بزنیم خیلی راحت و وجدانمون هم قاضی نکنیم و هر چی اومد بگیم. ولی اگه یه خورده وجدانمون رو قاضی کنیم می‌بینیم که مملکت ما مشکلاتش خیلی بیشتر از ایناست که آمریکا بخواد توش دخالت کنه بهتر بشه مشکلاتمون. اگه آمریکا دخالت کنه فکر می‌کنم بدتر هم بشه. ولی اینا که برمیگردن میگن تحریم‌ها که ما می‌ذاریم توی این قضیه‌ها، مثلا توی سقوط هواپیما توی ایران دخالت داره، فکر نمی‌کنم مثلا چیزی وجود داشته باشه. هر کیو یه آدم بی‌سوادی هم که اصلا کارشناس این کار نباشه شما نظر بپرسید بهتون میگه که آمریکا اصلا مقصر نیست این قضیه. علم ما باید بره بالا، ما خودمون باید هواپیمامون رو پیشرفته کنیم. اگر آمریکا مانع ایجاد می‌کنه ما اونو بذاریم کنار.
متشکرم از شما. متشکرم از شما کوروش عزیز که از تهران به عنوان شنونده آخر این بخش از برنامه‌های ساعت ششم همراه بودید با رادیو فردا. آقای عمادی، الان زمان زیادی نداریم، حدود 2 دقیقه باقی مونده به پایان این برنامه ساعت ششم. فقط می‌خواستم در مجموع جمع‌بندی خودتون رو بشنوم آخرش درباره این تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده از طرف اتحادیه اروپا و از طرف آلمان، و خیلی کوتاه این که سپاه تا چه حد نقش داره در به اصطلاح در هواپیمایی کشوری ایران.
من از بخش دوم صحبت شما شروع کنم خیلی مختصر. الان تقریبا ما می‌بینیم که تمامی خریدهای عمده‌ای که در 5 سال اخیر شرکت هواپیمایی ملی کرده، چه از روسیه چه از جاهای دیگه، اینها سپاه به طور مستقیم دخالت داشته یا طرف معامله بوده یا در اونجا نمایندگی داشته. در انچه این مسئله فقط پررنگ شدن تحریم ها رو باعث میشه. اما اینکه تحریم ها چه هزینه هایی برای ما ایجاد کرده، ما همین فردا میتونیم هزینه های تحریم ها رو و گزندگی اونها رو کم بکنیم اگه شروع کنیم اقتصاد خودمون رو برگردونیم به دست بخش خصوصی و اون شرکت هایی که دولتی بودن و الان نیستن سپاهی شدن، اون شرکت ها رو برگردونیم به بخش دولتی و این نظامی شدن اقتصاد رو برداریم از بین، که این خیلی هزینه تحریم ها رو برای ما زیاد کرده. هر جا که یک مسئله اتفاق میفته ما میایم اگه یک موقع میخوایم صحبتی بکنیم که این نباید تحریم بشه، وقتی دوستان مدرک ارائه میدن که این وابسته به سپاه، همه ساکت میشن چون واقعیت دیگه نمیشه اونو انکار کرد. تا زمانی که ما
مشکلات اصلی سیاست خارجیمون که به نظر من یک حالت تهاجمی 31 ساله است که ما همه دنیا رو دشمن خودمون میدونیم و فقط خوب ما هستیم، فقط بیگناه ما هستیم، ما هیچ جای جاد آزار نکردیم، هیچ جای جاد هزینه نکردیم، ولی همه دنیا بدون هیچ دلیل، بدون هیچ سبب بهانه جویی میکنن و خصومتشون نمیدن. یکی برداشتن این طرز فکری که خب خیلی مشکل خواهد بود چون یکی از زیربناهای سیاسی تفکر جمهوری اسلامی شده، و در محل دوم هر کسی که این آغاز سپاهی شدن اقتصاد کرد، به نظر من بزرگترین صدمه رو از زمان اشغال ایران در 1320 به اقتصاد ما زد، چون
متشکرم از شما.
اقتصادمون در عقب میره.
متشکرم از شما آقای مهرداد عمادی عزیز، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که همراه بودید امروز به عنوان میهمان ساعت ششم. تشکر میکنم از شنوندگانی که تماس گرفتید در این برنامه و همراهی کردید. این برنامه یک ساعته زنده رادیو فردا رو، نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این ساعت ششم عصر روز جمعه. از هدیه نقوی، میرویس و علی شیبانی تشکر میکنم که همراه من بودن در این برنامه، و از من عصر خوش.